بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 79، تاریخ 8/2/1392. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. آدرس روايتي كديروز از قلم افتاده بود یادداشت بفرمایید. روایت عمار ساباتی بود، وسائل الشیعه جلد 3، کتاب طهارت، ابواب نجاسات، باب 45، حدیث 8. خب ما همونطور که تو این یکی دو سه روز گذشته محضر دوستان عرض کرده ایم، دو تا فر مرحوم سید مطرح کردند که فرع اول اون را به طولها و تفصیلها خدمت بزرگواران مطرح کردیم، و اون این بود که اگر لباس نمازگزار منحصر به یک لباس بود، اون هم لباس نجس، و امکان بیرون آوردن اون وجود نداشت. خب ما آمدیم مواردی را بیان کردیم، هم در بحث این که جایز است در این لباس نماز خوندن یا جایز نیست، بعد هم بحث قضا و اعاده در این زمینه مطرح شد که به تفصیلها عرض کردیم، دیگه امروز تکرار نکنیم. بریم سراغ فرع دوم. فرع دوم این بود که همچنان لباس شخص نمازگزار منحصر در لباس نجس هست. تا اینجا با فرع اول تفاوتی ندارد. تفاوت در اینجاست که در فرع اول امکان بیرون آوردن لباس وجود نداشت، اما در فرع دوم امکان بیرون آوردن لباس وجود دارد. سوال این است که با این حالت شخص نمازگزار چه کند؟ آیا در همین لباس متنجس نماز بخواند؟ آیا آریان نماز بخواند چون امکان بیرون آوردن لباس هم وجود دارد؟ یا مخیرن نماز بخواند بین اتیانها فسوب المتنجس و بین اتیانها آریان چیکار بکند؟ هر شبت محضر شما بین که پس سه دیدگاه در مسئله وجود داره. ما ببینیم روایاتو بخونیم، روایات متعارضی که در اینجا وجود دارد مطرح کنیم، بعد ببینیم در مقام جمع بین روایات آیا ترجیح با این هست که ما در همین لباس نجس نماز بخوانیم سلام الله علیکم، یا ترجیح این است که آریان نماز خونده بشود، یا ترجیح تخییر است بین الصلاة ف ثوب نجسه و صلات عاریان. عرض شود محضر شما بین که پاره ای از روایاتی که ما در این زمینه داریم امر کرده به صلات در همین لباس نجس. معنای امر به صلات نجس، خوندن نماز در لباس نجس، معناش این است که همین وظیفه و تکلیف هست. این روایات ولو به حد تواتر نمی رسد، اما انسان قطع به صدور بعضی از اینها را دارد بلا تردیدن. اینا بعضیشون قطعا از معصوم صادر شده ولو لم یبلغ حد تواتر. یکی صحیحه حلبی است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، میگه خدمت حضرت پرسشی مطرح کردم، اونم ان رجل اجنب فی ثوبه و لیس معه ثوب معه ثوب غیره یا ثوب آخر، تو نسخه بدل بعضی از عبارت ها آمده. خلاصش اینه که کسی در لباسش حالت جنابت پیش آمده، لباس دیگری هم ندارد، چه کند؟ قال یسلی فیه فإذا وجد الماء غسله. عرض شبت خدمتون، در همین لباس نماز بخواند، اگر آبی پیدا کرد بعد این لباس را بشوید. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 45 از ابواب نجاسات حدیث 1. خب از این روایت نگفتم که حالا اصرار دارد که حتما در همین لباس باشد، یعنی میخواند با وضع ما که لباسش منحصر هست، اما امکان بیرون آوردن لباس هم وجود داره، چون نگفته که نیاز دارد لبردن او غیر بردن حتما این لباس را بپوشد، بلکه میگه لباس نجسی دارد و غیر از این هم لباسی ندارد. حالا مانعی را هم بیان نکرده که این لباس را نمیتواند از تن بیرون آورد. این روایت به خوبی نشان میدهد که این فرد باید در لباس نجس نماز بخواند. خب طبعا بعد اگر آب پیدا کرد این لباس را میشوید و برای نمازهای بعدش مشکلی ندارد. این یه روایت. روایت دوم، روایت صحیحه علی ابن جعفر علیه السلام عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام هست، قال سألته عن رجل عریان، درباره شخص برهنه ای سوال کردم، و حضرت صلاح، و در حالی که عریان بود وقت نماز هم فرا رسید، فاصاب ثوبا، یعنی دسترسی پیدا کرد به لباسی که این لباس نصفه دم او کله دم، نصفش خونه یا همش خون هست، خونین خونین، چه کند؟ حضرت فرموده یصلی فی، پس برهنه بود، حالا هم که لباس پیدا کرد لباس خونین یا نصف اون یا همه اون، چه کند؟ یصلی فیه او یصلی عریانن، حالا یا در همین لباسی که پیدا کرده نماز بخواند یا عریانن نماز بخواند. این سوال هست. قال این وجد ما ان غسله، اگه آبی را پیدا کرد عرض شبت خب این لباس را میشوید و بعدم با لباس پاک و پاکیزه، حالا که تو الان برهنه بود، حالا که لباسی پیدا کرده با این کیفیت، اگر آبی پیدا شد این لباس را با اون آب بشوید و نماز بخواند. و این لم یجد ما ان، اما اگر آبی را پیدا نکرد صلا فیه ولم یصل عریانن. این نکته طلبتون باشه بعد کارش داریم. صلا فیه ولم یصل عریانن، میگه در همین لباس با همین وضعیت نماز بخواند اما عریانن نماز نخواند. وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 45 از ابواب نجاسات حدیث 5. خب دوستان فاضل ما توجه کردن منهای اون قیدی که مطرح کرد که اگر آب پیدا کرد بشوید، اما اگر نه آبی پیدا نکرد، ایشون فرمودن در همین نماز بخواند ولم یصل عریانن، با حالت برهنگی نماز نخواند. این روایات عرض شود خدمتتون همطور که ملازمی فرمایید، بنابراین که فرض ما بر عدم قدرت بر غسل ثوب هست، ظاهرش هم همینه، عرض شود خدمتتون، نه عدم قدرت بر نزع، چون در رابطه با نزع مسئله ای ما نداشتیم، تو روایت بیان نشده بود سرما وجود دارد، تهدیدی وجود دارد که اگر لباسشو بیرون بیاورد چه می شود چه می شود، نبود. فقط از این روایات استفاده می شود که این آدم قدرت بر شستن لباس ندارد، نه این که قدرت بر نزع و کندن لباس را ندارد. از شبت خدمتون، این روایات دلالت دارد بر جواز صلات در ثوب نجس با امکان نزع آن، که همون فرع دوم ماست، چون فرع اول امکان نزع وجود نداشت ولی در فرع دوم که تفاوت با فرع اول داشت امکان نزع وجود دارد. عرض شود خدمت شما بین که بلکه بالاتر، همطور که محضرتون عرض کردم، بلکه بالاتر، اون چه در روایت صحیحه علی ابن جعفر آمده علاوه بر این که اصل جواز صلات در ثوب نجس را حضرت امضا کرده، یه نکته هم کنارش گذاشته که ولم یصل عریانن، عریانن هم نماز نخواند، که انما تا اینجا، حالا اظهار نظرها خواهد آمد، تا اینجا که انما حضرت نص بر این نکته و به صورت تعیینی روی این نکته تکیه میکنن که وظیفه این فرد در بین این اقوالی که ما الان عرض کردیم نماز در همین لباس نجس آریان یا تخییر، از لحن این دوتا روایت اون چی که استفاده میشود با این قید ولم یصل عریانن، که انما بحث تخییری در کار نیست، بحث عریان هم در کار نیست، بحثی که در کاره در همین لباس نجس نماز خوندن. خب شما از بزرگانی هستید داره سوال، این مال سائله نه مال امامه. گفتم من اتفاقا تونتون نمی فرمایم، چون فرض اینه که شبم جناب عالی باید مراجعه بفرمایید، همه شب به اون چیزی من میگم اکتفا نکنید، چون اگر بنا شد هر چی ما اینجا بگیم دیگه شما هم مراجعه نکنید. بله، حالا اگه لازمه من یه بار دیگه محضرتون بخونم. ببینید روایت این بود، سألته عن رجل عریان و حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم او كله دم یصلی فی او یصلی عریانن. این سؤال سائله. قال، من قالرم که گفتم، قال یعنی قال حضرت، این وجد ما ان غسل و این لم یجد ما ان صلا فی و لم یصل عریانن. بسیار عرض شد خدمتون، اگر ما بودیم و همین روایات، همین دو سه تا، البته بعضی روایات دیگه هم هست که دیگه نیاز نبود من بهش اشاره کنم، اگر ما بودیم و همین روایات، پرونده بحث بسته می شد و دیگه ما هم می رفتیم سراغ مسئله دیگه. آقا سوال، اگر لباس نمازگزار منحصر به یه لباس نجس بود و امکان بیرون آوردن لباس هم وجود داشت چه کند؟ حضرت می فرماید که عرض شود صلافی ولم یصل عریانن. اما چه کنیم؟ که در مقابل این روایاتی که محضر مبارک دوستانمون عرض کردیم یه سری روایات دیگری وجود دارد که دلالت دارد بر وجوب صلات عاریان. اونو چه کارش کنیم؟ روایات خدمت علما میخونیم و این کار را بر ما سنگین میکند که بین اون دسته از روایات و این دسته از روایات چگونه جمعی کنیم که جمعمون جمع تبرعی نباشد، جمعمون جمع عرفی باشد. دست افراد که میدیم بپسندن بگن انصافا خوب جمع کردید، اون روایات دسته اول را حمله بر یه معنا و روایات دسته دوم را حمله بر معنای دیگر. این روایات را هم محضر مبارک آیون بخونیم. یک، مزمره سماعه است. قال سألته عن رجل یکون فی فلات من الارض، میگه درباره کسی سوال کردم که در یک بیابانی است، فلات سرزمین بیابانی است، و لیس علیه الا ثوب واحد، توی دشتی است، ثوبی هم ندارد مگر یکی، لیس علیه الا ثوب واحد و اجنب فی، اتفاقا تو همینم جنب شده، و لیس عنده ما، آبم پیشش نیست، کیفی است نه، این آدم چه کار بکنه؟ قال و یتیمم، معناش این است که چون آب برای غسل ندارد جنب شده، یتیمم این که مال بدل از غسل، و یسلی اوریانن، و موقعی هم که میخواد نماز بخونه این لباس هم هیچ، یسلی اوریانن قاعدن، یعنی در حالی که نشسته هست، یعمی ایمان، در حالی که نشسته است به صورت ایمان نماز بخواند. هر شبت فرمتون اینطور نشسته برای رکوعش، برای سجدهش، امثال ذالک، یعنی همین نشستنش به منزله قیامش تلقی میشود، برای رکوع و سجودش هم حالت ایما دارد. اینم این روایت. پس تصریح به چه است؟ تصریح به این هست که عرض شود محضر شما به این که در جایی که ثوب واحد دارد و این ثوب واحد نجس است، امکان نزع اون هم وجود دارد، یعنی مانی سر راهش نیست، بردی چیز دیگری وجود ندارد، تنها مشکلش نبود آبه که این لباس را بشوید و از اون برم چون جلب شده نبود آب که غسل کند، حالا برای غسلش تیمم، اما آیا با این لباس نجس نماز بخواند یا نه؟ حضرت می فرماید نه، یسلی بفرمیدا اوریانن قاعدن یعمی ایماءن، با ایما و اشاره در حالی که نشسته است نمازشو بخواند. و سائل جلد دو کتاب طهارت باب 46 از ابواب نجاسات، دارم بنده همینه گفتم. حدیث 1، بسیار. 2، این سماعه مزمره دیگری دارد. قال سألته، شما نگاه کنید اولی هم میگه سألته، از کی سوال کرده معلوم نیست، مزمره است، یعنی به صورت ضمیر از اون شخص مورد سوال یاد شده است. سألته، بعد قال سألته تا میرسد به اینجا، خیلی جالبه، اونجا داشت که یعنی این سوال همون سوال است، جواب هم همون جواب است، که اگر دوباره بخواید این روایت را بنویسید این اون روایت را بنویسید، تا اینجا که حضرت فرمود اونجا یسلی اوریانن، اونتا حضرت در اونجا فرمود قاعدن، اینجا میگه قائمن، کلمه قائمن را به جای قاعدن مطرح کرده و بقیهش هم همینه، یعنی اینطور که ایستاده حالت ایما و اشاره و امثال ذالک داشته باشد، اونجا میگه نشسته ایما و اشاره، اینجا میگه قاعدن. و سائل جلد 2 کتاب طهارت باب 46 از ابواب نجاسات حدیث 3. ترجمه می فرمایید دیگه. بله همطور عرض کرد. من واگذار میکنم که خودت کمی فکر کنی. بله. خب روایت سوم، حدیث سه آجا. روایت سوم در این باب که معارض با اون روایات دسته اوله، روایات دسته اول پیامش این بود که در همین لباس نجس نماز بخواند. پیام این دسته از روایات این است که نه، آریان نماز بخواند، حالا یا قاعدن یا قائمن ایما و اشاره داشته باشد. روایت سوم روایت محمد ابن علی الحلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل اصابته جنابتون و هو بالفلات و لیس علیه الا ثوب واحد و اصاب ثوبه ثوبه منی و اصاب ثوبه منی قال یتیمم و یطرح ثوبه، دیگه خیلی، و یطرح با تای اسرار و حی جیم، و یطرح ثوبه و یجلس مجتمعا، یعنی موقعی میشینه خودشو جمع کنه، و یؤمی ایماعا و سائل جلد دو کتاب طهارت باب 46 از ابواب نجاسات حدیث 4. خب شما به عنوان یک کارشناس مسائل فقهی به کتاب وسائل مراجعه کردید، به کتب جوامع حدیثی ما در این فرع فقهی مراجعه کردید و به این روایات رسیدید. حالا چیکار باید بکنید؟ راه کار چیست؟ اخباری که خدمت بزرگان خونده شد ملاحظه فرمودید که اینها دو طایفه نقطه مقابل هم بودند، یعنی یه دسته قول اول را تقویت می‌کرد که می‌گفت در لباس نجس نماز بخوانید، یه دسته قول دوم را تقویت می‌کرد که آریان نماز بخوانید. هنوز نرسیده این که مسئله تخییر مطرح بشود. آیا از جمع بین این دو دسته از روایات میتونیم به تخییر برسیم یا نمیتونیم به تخییر برسیم؟ اون یه بحثیست که حالا در لابلای عرایزم خواهد آمد. مرحوم شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد، به حق بزرگی این شخصیت بزرگ، حق بزرگی به گردن حوزه ها دارن، به چه دلیل نمیدانم حمل کرده طایفه اولا را که بیان میکرد در لباس نجس نماز بخواند بر حال ضرورت و عدم تمکن از کندن لباس. توجه کردید؟ و طایفه دوم را حمل کرده بر حالت اختیار، یعنی به عبارت روشنتر جناب شیخ طوسی در کتاب استفسارشون جلد 1 صفحه 199 آمده این مسئله را مطرح کرده که آقا اون طایفه اول که میگوید در لباس نجس نماز بخوانید مال اونجایی است که طرف ناگزیر است عرض شود خدمتون این لباس را به تن داشته باشد و تمکن از کندن لباس ندارد. و حال این که اگر یادتون باشه من همونجا یه نکته عرض کردم و اون نکته عبارت از این بود که این فرد قدرت بر غسل ثوب ندارد، نه قدرت بر کندن لباس. اصلا چیزی در روایت وجود نداشت که آقا نمیتواند. بله روایاتی که ما قبل داشتیم ممکن بود بر این مسئله دل، ولی این روایت بر این مسئله، یعنی این طایفه بر این مسئله. حالا ایشون فرمودن کلام بزرگان، اما طایفه دوم که فرموده اوریانم گفته بله، این معناش این است که استراری به پوشیدن لباس ندارد، میتواند لباس را بکند و بیرون بیاورد. عرض شد خدمت شما بین که این فرمایش ایشونه و آمده به ذیل روایت حلبی تمسک کرده، که اون تعبیر روایت ذیل روایت حلبی این است یصلی فی اذا استر الیه، یعنی نماز میگذارد اگر استرار پیدا کرد. بله، اگر اون استرار را ما بزنیم به همون مطلب، یعنی استرار در پوشیدن، بله، اما ما استرار را در این روایات طایفتینی که خدمت علمای اعلام و حجج اسلام خوندیم، تو این دوتا طایفه کلمه استرار نبود، مال بحث قبلی بود، یعنی اون فرع قبلی بود که ما بحث استرار را مطرح کردیم. تو این فرع بعدی اصلا روایتی که بحث استرار را مطرح کند نبود. حالا فرمایش ایشونه. عرض شود خدمت شما بین که این یه مطلب. بنابراین ما معتقدیم فرمایش جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه و جمعی که مطرح کردن، این جمع جمع عرفی نیست، جمع تبرعی است و لا اعتبار به جمع های تبرعی و نمی شود بر اساس اون فتوا داد. همین جناب شیخ رضوان خدا بر او باد در جای دیگری آمده حمل دیگری را مطرح کرده، یعنی این دو دسته از روایات را بر یه مفاد دیگری هم کرده، آمده گفته طایفه اولا بر صلات جنائز حمل میکنیم، یعنی کسی که میخواد نماز میت بخواند که مثلا در همون لباس نجس هم طوری نیست، طهارت شرط نیست و امثال ذلک. عرض شود خدمت شما بین که و اون دسته دوم هم که همون معنایی که عرض کردیم حمل کرده و منتها اینطوری توضیح داده، اینم خیلی جای تعجبه، گفته صحیحه علی ابن جعفر، یا تونه صحیحه علی ابن جعفر که گفت که نصفه دمون او کله دم، ایشون گفته این نصفه دمون او کله دم خون ماهیش. در نتیجه عرض شود خدمت شما بین که در نتیجه این روایت اولی که مطرح کرده بر اون صحیحه علی ابن جعفرم بر اون گفته که این طایفه اول، یعنی همون طایفه اول در نتیجه یه روایتش رو حمل میکنیم که بر مربوط به نماز بر جنازه است، روایت دیگش هم حمل میکنیم بر اینکه این خون، بفرمایید چه خونیست، بفرمایید خونیست که مال ماهیه، چون خون ماهیه در همین خون نماز بخواند و این لم یجد ماء صلا فی و لم یصل عریانا، یعنی عریانا نماز نخواند با همین، چون ظاهرا طرف سماک بوده، عرش بعد ماهی فروش بوده، خون ماهی تمام بدنش رو گرفته بوده. ما خدمتیشون عرض میکنیم شما چه دلیلی بر این مطلب دارید؟ قرینه ای در کلام وجود دارد که این مربوط به خون ماهی است؟ آخه آدم باید موقعی که صحبت میکنه جسارت نیست، موقعی که میخواد صحبت بکنه یه قرینه، نماز میت اصلا کجای این عبارت ازش نماز میت استفاده میشود که شما حمله بر نماز میت میکنید؟ کجاش دلالت بر خون ماهی میکند که حمله بر خون ماهی میکنید و میگید این که حضرت فرموده پس در این لباس نماز بخواند، یا نماز میت بوده که طهارت معتبر نیست، یا خونهایی که بوده خونهای ماهی بوده، عرض شود فرموده مشکلی نداره. توجه فرمودی؟ وگرنه این حالت ها نبود، مثلا عریانن حضرت می فرمود که عریانن نماز بخواند و امثال زاده. حالا جمع سومی وقت داره تمام میشه، من فقط خلاصش بگم، بقیهش بماند برای فردا. مرحوم صاحب وسائل، این کتاب وسائل شیعه، نمیدونم حتما ملازمی فرمایید، گاهی فقط روایت را صاحب وسائل ذکر می کند و رد می شود، و گاهی ایشون چون یک فقیه متظلم بوده، یک محدث متظلم بوده، موقعی که روایاتی را نقل میکنه میبینه بین این روایات به ظاهر نمیشود جمع کرد. خود ایشون هم علاوه بر این که یک محدث و روایات را نقل میکنه، میاد یه ابتکار فقهی هم میکنه، جمع بین روایات هم میکنه. یکی از کارهایی که صاحب وسائل در اینجا کرده، آمده یه جمعی هم در اینجا کرده. وسائل مراجعه فرمایید جلد 2 همین کتاب طهارت، همین مواردی که عرض کردیم. ایشون البته از جماعتی نقل کرده که ملتزم به تخییر شدن بین صلات در ثوب متنجس و بین صلات عریانن. و جالب این است که مرحوم آیت الله خویی که فردا خواهیم خوند و بیان خواهیم کرد، این جمع را پذیرفته. یعنی اگر از مرحوم آیت خویی سوال کنیم که آما هو و نظر و کفی هذه المسئله، در این لباس نجس نماز بخواند، عریانن نماز بخواند، یا عرض شود خدمت شما بیین که تخیرن، ما فردا خدمت علمای اعلام عرض میکنیم این نظر آی خویه، حالا خودمونم بررسی میکنیم آیا به همین نظر میرسیم یا نظر دیگر. به نظر ما اینطور میرسد که جمع دلالی بین این روایات درست نیست، چون هر جمعی هم که ارائه شد جمع تبرعی بود. دست ما از جمع دلالی خالی است و باید بریم سراغ مرجعات سندی و از رهگذر مرجعات سندی یا طایفه اولا را بر طایفه دوم ترجیح بدیم، یا طایفه دوم را بر طایفه اول ترجیح بدیم، یا اگر در طایفه اول نص و ظاهر وجود دارد و در طایفه دوم هم نص و ظاهر وجود دارد، ظاهرها را بیاندازیم، به نص دو طرف عمل کنیم، خروجیش ممکن است بشود تأخیر یا چیزی دیگری، انشاءالله عرض می کنیم. حالا فردا حرف آقای خویی را گفتیم همین.